توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیمکی ما، از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. خب عزیزان شنونده، نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی. تصمیم امریکا برای تحریم دیوان لاهه، بررسی دلایل نوسانات ارزی در کشور، نگاهی به رشد شاخص بورس در ایران، آخرین تحولات سیاسی در عراق و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تقدیم حضور شما خواهد شد. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به دلایل نوسان در بازار ارز. آقای دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشینه بانک مرکزی، در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام جناب آقای عسکری، عصر شما بخیر.
متشکرم. آقای دکتر، ما به هر حال هر از گاهی مزاحم شما میشیم و در واقع دلایل و در واقع تحلیل هایی که از اتالی دارید در خصوص نوسانات در بازار ارزی رو تقدیم حضور شنوندگان خوب رادیو گفتگو میکنیم. این روزها به هر حال باز هم نوسانات در بازار ارز زیاد هست. امروز یه خبری من دیدم که ظاهرا یه سری از فعالان اقتصادی در مقابل ساختمان بانک مرکزی تجمع کردند و در واقع خواستار رسیدگی به مطالباتشون شدن. ظاهرا گونه که در خبرها هم اومده بود، اینها در واقع معترض هستند به در واقع طولانی شدن زمان دریافت ارز نیماییشون و این نشون میده که به هر حال بانک مرکزی با چالش‌های الان مواجه هست برای مدیریت بازار ارز در کشور. تحلیل اصلی رو بشنویم.
بله، در حال حالا تجمع راه حل کارشناسی نیست، راه حل سیاسی میتونه باشه، راه حل دیگری میتونه باشه از زاویه دید کارشناسی تجمع کسانی که یک توقعی دارن یا مطالبات یا حقی رو مطالبه میکنن، تجمعش به عنوان تجمع اونها به عنوان یه راحل کارشناسی قیست. معلوم هم نیست که حالا این به کجا میرسه این تجمع اگر بخواهم انجام بده. اما حدید کارشناسیش اینه که بانک مرکزی در مجموع روزهای سختی یا سخت‌ترین روزهای دوران عمر بعد از انقلاب رو امروز هم بگذرونه، به این معنی که خب از یک طرف موتور تولید نقدینگی در اقتصاد کماکان داره کار میکنه و دولت برای تامین نیازهای بودجه هیچ فکر مشخص و معنیداری رو برای اینکه تامین منابع مورد نیاز بودجه غیر از رشد نقدینگی و چاپ پول به اصطلاح راه حل دیگه پیدا بشه نکرده.
بله.
از کنار اون حالا یه نگیدیم نگاهی به بازار سرمایه رو کرده دولت برای اینکه بتونه نیازاشو از بازار سرمایه تامین کنه، که البته خیلی خطرناکه، خطرناکتر از گرفتن اگر بی محابا بده ادامه بده و این کاری که شروع کرده ادامه بده دولت، این کارش از گرفتن قرض از بانک مرکزی به نظر بنده خطرناکتره، چون از یک طرف همون رشد نقدینگی رو به دنبال خواهد داشت اما اعتماد مردم رو به بازار سرمایه ممکنه خدای نکرده صدمه بزنه و اونجا ما تو بازار سرمایه دچار مشکل میشیم که به راحتی نمیشه جمعش کرد. تو نظام بانکی مشکلات تعیین‌های مالی که ایجاد شد بعد از اینکه این بروز کرد، بالاخره ما 10 تا بانک مثلا دولتی و در 12 تا 15 تا بانک غیر دولتی داریم، اینا رو میشد مدیریت کرد و مدیریت کردن تا یه حدودی که مشکلات تعیین‌های مالیش رو در داخل در 15 تا 20 تا مؤسسه بانکی دولت و بانک مرکزی مدیریت بده. اما اگه بازار سرمایه دچار التهاب بشه متاسفانه خب خسارت‌های سنگین‌تری خواهد داشت، بلخص با این اقبالی که مردم به بازار سرمایه کردن. بنابراین من اگه بخوام یه توصیه بکنم که هم بحث نقدینگی رو اصلاح بکنم و هم این که بازار ارز رو هم از این التهاب یه مقداری آرامشی بهش بده، این که نقطه شروع همه اصلاحات در نظام اقتصادی ما سازمان برنامه بودجه و رئیس جمهور هستش که باید برای تامین نیازهای دولت تدبیری غیر از اون چی که توی این 7 سال یا بگیم توی این 15 سال که دولت آقای احمدی نژاد و دولت آقای بهاری دنبال کردن باید به کار ببره، تا اینکه این که چیار بکنه توی فرصت 4-5 دقیقه تلفنی نمیشه گفت، ولی در یک کلامی که راه حل داره.
بله.
راه حل نداره، راه حلش خود فنی کارشناسی میشه انجام داد. اما در مورد این بخش مربوط به تأثیر اون تو بازار ارز، بانک مرکزی اگر چنان که دولت الان که یه رئیس کل دانا و مقتدری در اینجا هست و آمادگی این رو داره که یه حرکات اصلاحی رو انجام بده، بانک مرکزی رو به حال خودش بگذاره برای اینکه نظام ارزی داشت مدیریت ارزی مملکت رو انجام بده.
بله.
اگر دولت این کار رو بکنه تا حد بسیار زیادی بازار ارز از یه آرامشی، آرامش نه به معنی ثبات نرخ ارز، ممکنه اگر تغییرات نرخ هم باشه تغییرات بطی و با یه شیب ملایم و از همه مهمتر پیشبینی پذیر.
درسته.
پیشبینی پذیر برای فعالان اقتصادی میتونه انجام بشه. تعهداتی که بانک مرکزی اگر خودش گذاشته بشه به در اختیار خودش گذاشته بشه و دولت خواستای خودشو به بانک مرکزی تکلیف نکنه و دستورات سیاسی به بانک مرکزی نده، اون وقتی که در مورد تعهداتی هم که بانک مرکزی میتونه تقبل کنه متناسب با امکانات در اختیاره، اون هم مدیریت خواهد کرد، مطمئنن مدیریت خواهد کرد. و اینطور نمیشه که بانک مرکزی در مقابل تعهدات به فعالین اقتصادی دچار تأخیر بشه. من نمیگم مکول، حتما بانک مرکزی مکول نمی کنه،
بله.
تا حالا نکرده، تا حالا توی این مدت بانک مرکزی چه در مورد تعهدات خارجی خودش و مقابل فروشنده ها و شرکت خارجی، چه در مورد تعهدات داخلی خودش با مردم شهروند ایرانی و فعالین اقتصادی، با هیچ کدوم چیز نکرده، با هیچ کدوم نکول نکرده، تعهداتش رو زیر پا نگذاشته. نباید دولت کار به جایی برسونه که به خاطر اینکه مثلا بخواد بگه من توی یک سال آخر دولتم مثلا نرخ ارز رو کنترل کردم پایین آوردم. احتمالا دولتی همچین هدف و همچین نگاهی داره که حالا تقریبا با کم و زیادش یک سال از عمر دولت باقی مونده، که توی یک سال مثلا با فشار بر مدیریت بانک مرکزی یه کاری میکنه که بگه من نرخو کنترل کردم، مدیریت کردم، پایین آوردم. از این حرفا، از این در واقع چیزات، از این آمارها در کارنامه خودش قرار بده.
بله.
من توصیه‌ام به آقای روحانی، به معاون اول، به اعضای محترم دولت، به سازمان برنامه اینه که برای اینکه یک نام نیکی برای خودشون بگذارند، فشار اداری و مدیریتی به رئیس بانک مرکزی نیارن که تعهدات مازاد بر توان خودش انجام نده و این اتفاقات تکرار نشه، بتونه یه آرامشی و یه حالا رشد، اگر هست رشد بطی، یه رشد معقول. و اون جمله که کلمه که گفتم بازم تاکید میکنم، هر چقدر اینو بخوایم بگیم جا داره، که پیشبینی پذیر، که مفعولین اقتصادی مردم بدونن که مثلا این روند قیمت ها در یک سال آینده تا پایان سال و اون چند ماه آینده، سال آینده که ماهای آخری کار دولت میشه، با یه همچین شتابی، با یه همچین شیبی میتونه آروم آروم حرکت بکنه. مردم و مفعولین اقتصادی اگر براشون اقتصاد و پارامترهای اقتصادی پیشبینی پذیر باشه، حتما رفتار معقول تری میکنن و اون وقت منابع خودشون، منابع دیگری که بانک ها یا مردم یا بازار سرمایه میتونه در اختیارشون قرار بده، اونا رو میتونن ببرن به سمت هزینه های مربوط به تولید و افزایش تولید.
بله.
حالا یا جهش تولید یا رونق تولید، اگه به جهش هم نرسیم حداقل رونق رو میتونیم شاهد باشیم
انشالله.
این راه حل قضیه است و امیدواریم که این صحبت ها اولا از سر دوستی و شفقت من میدارم میگم به دولت و ثانیا گوش کرده بشه و مورد ملاحظه دولت قرار بگیره
انشالله. ممنونم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر مظاهری بزرگوار، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر.
ممنون، متشکرم، تفضل.
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به دلایل نوسانات در بازار ارز کشور. آقای دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، پاسخگوی پرسش های ما بود. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، افتخار داریم با برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم، در حالی که ساعت 19:14 است.
دنیا بدون خط خوردگی.
دولت ترامپ که به اقدام علیه نهادها و مؤسسات بین‌المللی مشهور شده، در جدیدترین اقدام خود دیوان بین‌المللی کیفری لاهه رو تحت تحریم‌های خود قرار داد. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم با دکتر فادی زدی، استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شنوندگان هم عرض سلام ادب دارم.
متشکرم. آقای دکتر ایزدی، به چه دلایلی دولت امریکا دیوان بین‌المللی کیفری لاهر تحت تحریم‌های خودش قرار داده؟
دلیلش خیلی پیچیده نیست. این دادگاه پرونده‌ای رو داشت نسبت به عملکرد سربازان آمریکایی در افغانستان، یکی دو پرونده دیگه هم مطرح بود و با توجه به اینکه دولت آمریکا جنایتکار جنگیه و سربازان آمریکایی هم عاملین جنایت‌های جنگی آمریکا هستن، این خوف رو دولت آمریکا داشت که این پرونده در دادگاه به جریان گذاشته بشه، آمریکا محکوم بشه، سربازایی که جنایت جنگی کردن اینها محکوم بشن و دولت آمریکا دولت تروریستی، سربازاش هم همین حالت تروریستی دارن و در نهایت احساس میکردن که ممکنه در یک مرجع قضایی بین‌المللی محکوم بشن و تروریست بودنشون ثابت بشن.
بله، حالا این تحریم‌هایی که اعلام شده امریکا علیه این نهاد حقوقی بین‌المللی چه هست آقای دکتر؟
ببینید، هم خود نهاد رو هدف قرار داده آمریکا، هم قضات رو، و این برای اولین بار هستش که یک نهاد قضایی بین‌المللی قضاتش و کارکنانش و کارگزارانش میرن تو لیست تحریمی آمریکا به خاطر بررسی پرونده هایی که مرتبط با جنایت های آمریکا هستش در جاهای مختلف دنیا. یعنی فراتر از تحریم یک نهاده، نسبت به تک تک افرادی که توی این نهاد بین المللی حضور دارن، آمریکایی ها پرونده سازی میکنن و از این جهت هم هزینه‌ای برای نهاد میخوان ایجاد بکنن، هم هزینه‌ای برای افرادی که در اون محیط کار میکنن.
درسته. آیا این اقدام امریکا تبعاتی هم برای دولت امریکا خواهد داشت یا خیر؟
حالا آبروریزی بزرگی هستش دیگه. مثلا ما شاهد بودیم در این چند سال گذشته آمریکایی از بعضی از پیمان‌های بین‌المللی، مثلا پیمان پاریس یا موارد این چنینی، خارج می‌شدن. این در یک سطح آبروریزی بود، الان سطح ارتقا پیدا کرده و نه تنها اعتنایی به نهادهای بین‌المللی ندارن، از کدی مسئولین این نهادها رو هم تحریم میکنن. از جهت هم یک جنبه آبروریزی برای آمریکایی داره و به نوعی اعترافه که سربازان آمریکایی دست به جنایت جنگی میزنن، چون اگر سربازان آمریکایی مسئولیتی نداشتن و از کنم جنایتی مرتکب نشده بودن، قاعدتا دولت آمریکا باید استقبال میکرد از یک نهاد قضایی که بخواد پرونده رو بررسی کنه.
دلی.
معلوم میشه که این جنایت ها اتفاق افتاده و به نوعی اعترافی هستش که دولت آمریکا داره نسبت به خودش و سربازای تروریست خودش اعلام میکنه.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدار. از آن شنونده نگاهی داشتیم به دلایل تحریم دیوان کیفری بین‌المللی از سوی دولت امریکا. آقای دکتر فادی زدی، کارشناس مسائل بین‌الملل، پاسخگوی پرسش های ما بودن. خب عزیزان شنونده، در ادامه برنامه دعوت میکنم بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. رئیس جمهور گفت نظارت و مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت ها از وظایف خطیر مسئولان، تولید کنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست. آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مشارکت و همکاری مردم رو موثرترین کمک عامل در مسیر مقابله با تنگناها و تکانه‌های اقتصادی در همه شرایط خواند و گفت. در این روزها که ایران نیازمند، ایران نیز مانند همه کشورهای دیگر جهان درگیر عوارض اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا است، معضلات پیش رو تنها با مشارکت جدی مردم قابل حل خواهد بود. سرپرست وزارت صنعت گفت ظرفیت‌های تولید لوازم خانگی رو به افزایش است و به سرعت جای واردات این کالاها با تولیدات خارجی داخلی گرفته می‌شود. حسین مدرس خیابانی در حاشیه جلسه اقتصادی دولت در جمع خبرنگاران گفت دو هفته قبل یکی از شرکت‌های تولیدکننده تلویزیون به ظرفیت تولید 700 هزار دستگاه در سال رسید. وی در ادامه تصریح کرد ظرفیت‌های خوب دیگری در سایر اقلام لوازم خانگی نصب شده یا در حال نصب هستند. مدرس خیابانی همچنین گفت بازار کنونی لوازم خانگی تحت تأثیر شاخص‌های کلان اقتصادی و به خصوص اتفاقاتی که در حوزه ارز، تورم و غیره می‌افتد قرار دارد. وی گفت البته وقتی دستمزدها و هزینه‌های تولیدکنندگان افزایش می‌یابد نمی‌توان با سرکوب قیمت‌ها از این رویه جلوگیری کرد، اما در این حال افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها نیز قابل قبول نخواهد. فرمانده نیروی انتظامی گفت ناجا و سایر دستگاه‌های مسئول موضوع آتش‌سوزی‌های اخیر را بررسی کرده و روند بررسی‌ها ادامه دارد. بخش از این اتفاقات غیرعمدی بوده و در مواردی هم تعمد وجود داشته. سردار اشتری در رزمایش ترافیکی تابستانه با عنوان ارتقای توان و تحرک عملیاتی پلیس رافر که در دانشگاه علوم انتظامی برگزار شد در رابطه با مبارزه با فساد هم گفت مبارزه با مفاسد اقتصادی از وظایف اصلی پلیس امنیت اقتصادی است و در این حوزه مفسدان اقتصادی را شناسایی و دستگیر می‌کند. البته در هر حوزه‌ای متوجه فساد شده موضوع را به مسئولان عام گزارش و با هماهنگی دستگاه قضایی با فساد در هر بخشی برخورد می‌کنیم. وی از تسهیل در روند هوشمندسازی پلیس با هدف تسهیل در خدمات دهی به مردم خبر داد و گفت الکترونیکی شدن نقل و انتقالات خودرو یکی از این اقدامات است که به صورت آزمایشی در شرق و غرب استان تهران کلید می‌خورد. سردار اشتری با اشاره به عزم پلیس برای هوشمندسازی گفت هوشمندسازی پلیس که از برنامه‌های اولویت‌دار نیروی انتظامی است که پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا باید در این حوزه پیشگام و پیشقدم باشد. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، ساعت 19:24 است. دعوت میکنم با بخش با سخنگویان ما رو همراهی بفهمید.
با سخنگویان
خب عزیزان شنونده، در بخش با سخنگویان همراه میشیم با آقای علیرضا بای، مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی. جناب بای سلام بر شما، عصر بخیر.
به نام خدا، سلام میکنم خدمت شما جناب آقای عسکری، عصر شما هم بخیر. خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
متشکرم، ممنونم که به حال افتخار دارید و در برنامه امروز بدون خط خوردگی ما رو همراهی میکنید. هفته گذشته هم زحمت دادیم به شما و صحبت‌های ارزشمند شما رو شنیدیم. آقای بای بفرمایید که آخرین اخبار و تحولاتی که در وزارت مطبوع شما رخ داده چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان. عذر میخوام انقدر خودم چون قبلا خبرنگار تلویزیون بودم میگم بینندگان، شنوندگان محترم
محبت
رادیو گفتگو. من خبرها ما از امروز شروع میکنم. حدود دو ساعت پیش بود که جلسه شورای هماهنگی تشکل‌های صنعت گردشگری با حضور دکتر مونسان برگزار شد و جمعی از مدیران وزارتخانه به همراه نمایندگان بخش خصوصی و مدیران تشکل‌های حرفه‌ای صنعت گردشگری که در اونجا آخرین وضعیت گردشگری کشور پس از ایام کرونا، البته هنوز ادامه داره ولی پس از اعلام تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر بازگشایی هتل‌ها و اماکن اقامتی بررسی شد. از چند هفته پیش که پروتکل‌های بهداشتی بازگشایی هتل‌ها ابلاغ شد و با شروع دو تعطیلی سفری شده خرداد تا به الان آغاز سفرهای داخلی رو داشتیم که شاهد همکاری بسیار خوب بخش‌های دولتی و خصوصی و همینطور گردشگران و مسافران بودیم در رعایت پروتکل‌های بهداشتی که شرایط مساعدی رو برای سفر فراهم کرد.
بله.
همین اساس طی نیمه نخست خرداد امسال ما شاهد حدود 4,200,000 نفر اقامت شب در نقاط گردشپذیر کشور بودیم. به اطلاعاتی می‌رسونم در جدیدترین گزارش اتحادیه اروپا هم درباره اقدامات ایران در خصوص مقابله با کرونا این اقدامات مثبت ارزیابی شد. خبر خوبیه برای گردشگری کشورمون که میتونه تاثیر مناسبی از ایران برای گردشگران خارجی ارائه بده.
بله.
تا اینکه ایران رو به عنوان کشوری عاری از بیماری کرونا برای سفر انتخاب بکنن. با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای منطقه از ماه آینده فعالیت‌های خودشون رو در حوزه گردشگری خارجی آغاز میکنن، ما همین موضوع رو در دستور کار داریم که تلاش میکنیم از تیر ماه زمینه حضور گردشگران خارجی رو فراهم میکنیم.
پروازهای خارجی الان وضعیتش چطور آقای بایی؟ حالا شما با توجه به اینکه یه همکاری بین بخشی هم با وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه های به حال ناوبری هوایی دارید.
عرضم به حضورتون که از اونجایی که سیاستگزار این حوزه وزارت راه و ترابری سابق و یا مسکن و شهرسازی فعلیه، اجازه بدید من ورود نکنم، ولی کماکان برخی از شرکت های هوایی همسایه ما دارن این کار جابجایی رو انجام میدن. اما به تدریج که هرچه از شیوع کرونا فاصله بگیریم و کشورها سیفتر و امن‌تر بشن در حوزه مقابله با کرونا، ما این ارتباط رو خواهیم داشت. کما اینکه فضای هوایی کشورمون رو اتحادیه اروپا امن اعلام کرد و این خیلی کمک خواهد کرد به تداوم فعالیت شرکت‌های هوایی بین المللی در کشور بود. اما توجه شما رو به یک پیشبینی مجله بین المللی فوربس جلب کنم که ایران با پس از بحران کرونا یکی از قطب‌های گردشگری تازه در جهان معرفی کرد. این مجله آمریکایی یعنی فوربس اعلام کرده که ایران در میان 7 کشور اتیوپی، میانمار، گرجستان، فیلیپین، اسلوونی و تونس قرار داره که این پتانسیل رو دارن تا پس از کرونا تبدیل به قطب‌های تازه گردشگرپذیر جهان بشن. طبیعت بکر و زیبا، تعدد بناهای باستانی و تاریخی، آداب و رسوم جذاب و فرهنگ اصیل از مواردی هستند که به اذعان این نشریه بین‌المللی میتونن به جهانی تر شدن ایران به عنوان یکی از مقاصد گردشگرپذیر کمتر دیده شده دنیا کمک کنه. در همین باره ما یه اتفاقی رو در همین حوزه گردشگری رقم زدیم جناب عسکری.
بله.
و ترم جدیدی از محل‌های اقامتی رو معرفی کردیم به گردشگران. از دیروز نوعی زیرساخت جدید اقامتی رو با حضور وزیر محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی رو نمایی کردیم. نمونه اولیه هتل‌های کپسولی، در واقع تنوع بخشی زیرساخت‌ها و مراکز اقامتی گردشگری از اولویت‌های وزارت ما بوده طی مدت صدارت آقای دکتر مونسان. با توجه به خلاهای موجود در این زمینه راه‌های مختلفی رو طی 3 سال گذشته به اجرا درآوردیم، ابتکار عمل‌های متنوعی رو به کار گرفتیم از جمله بومگردی‌ها تا مراکز اقامتی تاریخی سنتی و بوتیک هتل‌ها و